أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين گفتگو در رابطه با استدلال به آیه شریفه نبأ بود بر حجیت خبر واحد. اولین تقریب استدلال تکیه بر مفهوم شرط بود، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، ان جاءکم فاسق شرط و عدات شرط و فعل شرط و بعدم جزاء شرط فتبینوا، طبق قوانین باب شرط مفهوم پیدا می کند، ان لم یکن الجائی فاسقا فلا یجب التبین، فلا تبینو نیست البته، فلا یجب التبین، لا یجب التبین به زمینه اضافه ای کردن، ها تبین نکنیم چه کنیم؟ به کلی محل نذاریم این یکون اصلا و حالا من الفاسق، نه، تبین نکرده عمل کنیم. و هذا معنى الحجیه و احالت الشرع الى خبره. خب در رابطه با این تقریب اشکالاتی بود که در مجموع سه اشکال مطرح شد و گفتگو شد، البته اشکالات مفصلتر و بیشتری هم هست. مرحوم شیخ در رسائل بحث ها رو بسیار مستوفا لااقل بیش از اینها مطرح فرموده، میگه علر رفت این حالا اینجا داده، بنا نیست به این که همه اونها رو هی در این بحثا تکرار کنیم که خیلی بحث طولانی بشه، میاییم قدم قدم این بحثا پیش آمده، یک چیزهایی دیگه در اثر این که حالا یا اشکالی بوده جواب داده شده، جوابش سهل بوده، اشکالش بیپایی بوده، اینا دیگه نیازی به تکرارش نیست. اون جاهایی که هنوز مورد بحث و گفتگو باقی مانده اونا رو مطرح میکنیم. میبینید مرحوم آخوندم در کفایی همین کار رو کرده، از همه اون حرفای شیخ آمده سراغ اون نقاط حساسش که میتونه با شیخ درگیر بشه یا همون مراد شیخ رو به نحو دیگری بیان بکنه و تأیید بکنه، جاهایی که هنوز ضربه پذیره اونجا رو بحث میکنه تا به یک نقطه روشنتری برسیم، حالا نفیم او اثباتن. در این بحث ها خب به همین شکل اونهایی رو که بحث های حل شده است در واقع تکرار لازم نیست کردن و الا بله الحمدلله شیخ علیه الرحمه خداوند اجر جزیل او عطا کند و عطا کرده انشاءالله. خب با زحمت فراوانی کشیده، اشکالات متعدد رو همه رو متعرض شده، اشاره کرده، خب علل قاعده هم آقایون در رسائل درسشو خوندن، مباحثشو کردن، اگرم فرصت کنن مطالعه بکنن الان طبعا آمادگی بیشتری در این مباحث خواهند داشت به جاست. خیلی از اینایی که تو حاشیه های به استا کفایم اومده اصلش تو هموناست، تو حرفای شیخ اصلش. یه وقتی نقل کردیم مرحوم میرزای شیرازی میگن ظاهرن هم همینطوره، آخر عمرش رفت همه این نوشته ها و بحث های مفصل سامرایی اون چنانیش رو ریخ نوشته هاش رو تو شب، گفت اینا باعث تضییع وقت طلاب میشه، همه این حرف تو کلمات شیخ هست. حالا شما همین تقریرات بعدی ها و دیگران هم میبینید غالبا هموناست، حالا به نحوی یا به عبارت دیگری یا به بیان دیگری تکرار میشه که حالا های جاییش هم به همین نطقه ها میرسیم در اینجا. در هر حال انشاءالله کلمات شیخ رو مطالعه میفرمایید، بحث های گسترده تر و بیشتری داره که مرحوم آخوندم متعرض نشده، ما هم دیگه بنایی بر تعرض بیشتر و طولانی تر نداره. و از همین قبیله حالا به همین مناسبه تقریب دوم استدلال به آیه نبأ، کسی بگه مفهوم شرط، حالا شرط محقق موضوع است و مفهوم نداره و چنین، اما مفهوم وصف داریم، ان جاءکم فاسق بنبأ، این ان جاءکم میتونست بگه ان جاء نبأ، ان جاءکم احد بنبأ، ان جاءکم شخص بنبأ، نفر بنبأ، ولی نه، مقید کرده به قید فاسق، صفت فاسق موضوع قرار گرفته و این مفهوم داره، یعنی غیر فاسق این حکم نداره. و این لم یکن فاسقا فلا تبینو، اینشو سر جا خودش، این کان فاسقا فتبینو، مفهوم فاسقا اینه که فاسق چه نبود، فلا یجب تبین، دنباله استدلال و حرفها همون استدلال و بحثایی گذشته زمائمش. به مفهوم وصف عکس کنیم، مفهوم وصف وقتی مطرح شد دیگه اون اشکال اول درش نیست که شرط محقق موضوع است و مفهوم نداره، نه اینجا دیگه کاری به اون شرطش نداریم، بالاخره قید فاسقون اومده، حکم رفته رو صفت فاسق، معلوم میشه این فاسق دخالت داره، فاسق دخیله در این حکمه. ولا یجب التبین فی غیره، بله اشکال دوم و سوم معارضه با ذیل آیه و یا قضیه اشکال در اخبار معل واسطه به همون ترتیبه و با همون جواب ها که قبلا هم مطرح کردیم، گفتیم اشکال دوم و سوم رو همه استدلالات نه تنها حالا با این آیه و به این تفسیر فاسقون به این معنا و بلکه استدلالات دیگر حجیت خبر واحد هم همه با تعارض با ذیل آیه یک و با اشکال در اخبار محل واسطه دو روبروست در تمام اونها، ولی جوابش همونایی که گفته شد. حیق اول کلام در مفهوم وصف، خب در باب مفاهیم مفهوم وصف خودش یه عنوان مستقل داره، مفاهیم، مفهوم شرط، مفهوم وصف، مفهوم لقب، مفهوم عدد، مفهوم حصر، استثناء، اینا هر کدوم با یک عنوان مستقلی در باب مفاهیم مرحوم آخوند مطرح کرد، خب در اونجا هم در حد نیاز دربارش بحث کردیم. آیا درباره وصف قائل به مفهوم میشیم یا نه؟ مفهوم دارد یا ندارد؟ شاید بشود گفت معروف اینه که نه، وصف مفهوم نداره، عدم و ظهور الوصف فی المفهوم، ظهوری نداره در مفهوم به طوری که بشه یک ظاهر حجت برای ما. مشهور معروف این چنینه. در این حال در بین متأخرین گفتگوهای زیادی واقع شده، حالا شیخ هم از همین قبیل عرضی کردیم، در اینجا بحثای متعددی راجع مفهوم وصف داره. الان در بین متأخرین بعضی ها قیلن بله وصف مفهوم داره تماما، مثلا مثل مرحوم آقای بروجردی قائل مفهوم وصف بود و بعضی های دیگه
تماماً این
مثل مفهومش هست. بله 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 بله، یعنی حالا در مطلقایی که میگیم، اعم از وصف متکیه به موصوف یا وصف مستقل و بدون این که قرینه ای برش باشه یا نباشه، مطلقای از این نظر
لقب
رو نه 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 رو وصف رو میگیم، لقب موضوع مستقل، مفهوم وصف خودشون وانیست. بعضی ها مثل مرحوم آقای خویی یه تفصیلی درش قائل میشن، یعنی مفهوم وصف داره مفهوم، اما مفهومش مجملتون نه مطلقه. اگر حکمی رفت روی وصف، معلوم میشه در غیر این وصف همه جایی نیست، فی الجمله وجود ندارد، فعلا وصف کنه لغو، نه از لغویت در میاد که در غیر این وصف فی الجمله نباشه، اطلاق ندارد. بعضی تعبیر در باب مفاهیم شاید خیلی از آقایون تشویق داشتیم ما رو، اونی که عرض کردیم اینه که لایم بقیل انکار این که وصف وقتی در موضوع اخذ شد ظاهرش اینه که این حکم یا علق و علا ذالک مرتبط با اینه. اگر گفت مثلا سل خلف الامام العادل، آیا این سله کلمه عدالت در این نماز در این صلاه هیچ دخالتی نداره؟ هیچ دخالتی نداره؟ ظاهر لفظ اینه که نه، این حکم سله یا آیت مصلات یا آیت اوز الصلات یا آیت الصلات و امثال هر حکمی که بیاره این عادل درش دخالت دارد، دخیل در این حکمه. این دخیل در این حکمه، ظاهر اینه. ولو این ظاهری که میگیم بله قد یکون اتیان به یک صفتی برای یک مکات دیگری، نه این صفت دخالت در حکم نداره ولی برای یه جهت دیگری گفته شده، مثلا حالا در یه مورد خاصی رفته توی مسجدی به رفیقش خطاب میکنه سل خلف الامام العادل، مسجدش اینجا نماز بخون، عدالت هم درش دخالتی از نظر حکم شرعی نداره، ضمناً میخواد بگه بهش که این آقا عادلم هست ولو دخیلم نباش. قد یکون لعوار جهاته، ولی ظاهر اینه که معلقه، مگر این که حالا قرینه پیدا بشه و معلوم بشه که بله آوردنش برای اون جهت دیگر است لال تعلیق الحکم. حالا همین جاست که حالا شیخ نقل میکنه بله در همین آیه شریفه این جاءکم فاسقون به نبعین لعله، آورده کلمه فاسق رو برای خاطر این که بگه ولید فاسقه، اشعارن به فسقه، نه برای خاطر تعلیق حکم. خب جوابش اینه که اگر اینجور باشه که به این بیان کافی نیست، نگفت فاسق به اصطلاح ولید فاسقه اینجا کن فاسقه، نه مسلمان ها میگن الحمدلله امروز که اینجا اینجور نیست، خب اون اشاره است و بخواد همونجا نماز بخونه، اونجا یه حکم کلیه، نه شأن نزول ولی حکم کلیه، اینا تمام اینا دیگه بحثای استعاری و عرفی رو خیلی نمیشه کم کاش کرد. بعد در هر حال ظهور اولیه وصف وقتی در موضوع وصفی اخذ شد، حالا اهم از این که وصف متکی به موصوف باشد یا نباشد، اگر متکی به موصوف هست گفت انجاکم رجلون فاسق، میگیم خب رجلون که گفتی، فاسقون رو بر چی گفتی؟ این ظاهرون در این که او دخالت داره. و اگر حتی نگفت رجلون رو، گفت فاسقون، اگر فسق دخالت نداشت خب حق این بود که اون چرا که موضوع واقعی است بگی، نه موضوع رو تبدیل کنی به یک موضوع دیگه. پس سوا انکانه متکیان علی الموصوف او لم یکن ظاهر فی التعلیق، و این چه دخالت در حکم داره؟ بله احتمال این که لولکست غیر این ظهور نداره، منکر نمیشیم احتمال داره اما ظهوری نداره و نمیتونیم با اون این احتمالات دست از ظهور برداریم. ولی انما الکلام در این که آیا این وصف دخیل در حکم برمته، در اصل حکم دخیله، یا ممکنه دخیل باشه در حکم به مرتبت منه، یه مرتبه ای از حکم، سل خلف الامام العادل مستحب به عادل بودنش، دخیل در حکمه ولی دخیل در یه حکم استحبابی. ممکنه در یک مرتبه‌ای از حکم دخالت داشته باشد. اگر این احتمال دادیم خب دیگه مفهوم نداره، ولی در اون مرتبه دخیل، ولی اگر این وصف نباشد حکم به کلی منتفی نمیشه. یجوز الصلاة و یصح الصلاة سر جاشه، ولو اون استحباب رو انجام نداده. خب از این قبیل زیاد داریم در اوصاف، در روایات نسبت به افعال در اول وقتش یا با یه خصوصیات یا امثال اینا، اینا رو زیاد داریم. پس مشکلی که در مفهوم وصف پیش میاد احتمال تعدد مطلوبه، ان یکون الحکم در اصل موضوع مطلوبن ثابتن و در واجد وصفش به مرتبت اخرى یه اضافه ای داشته باشه. بله بله اونم همینه، فرقی اونم همینطوره. اساس قضیه اینه، اون وقت اگر چنانچه احتمال تعدد بدیم دیگه نه مفهومی پیدا نمی کنه. و در این موارد لا یوجب حمل المطلق علی المقید، معمولا موارد اصلاح و تغییر از این قبیل دیگه، اعتق رقبتا اعتق رقبتا مؤمنه، متوافقان از این قبیله، یکی بدون وصفه یکی مع الوصفه. اعتق رقبتا مؤمنه آیا مفهوم داره که لا یصح و عتق رقبه غیر مؤمنه تا بتونه مقید اعتق رقبتا بشود ام لا؟ اگر بتونید مؤمنه را حمله بر استحباب بکنید نه دیگه مفهوم نداره، عموم اعتق رقبتا سر جای خودش محفوظ میمونه. یکی از مشکلات در مسائل مختلف فقهی به این جاها که میرسه، آیا اینجا جایی مفهوم هست یا نیست. در بسیاری از این موارد وصف احتمال تعدد مطلوب مطرح میشه، همین احتمالش هم یکفی برای اینکه جلوی حجیت مفهومش رو بگیره، ظهور مفهومش رو بگیره. یعنی ما برای اخذ به مفهوم و این ظهور باید احراز کنیم که دو مطلوبی نیست، و اگر این احتمال آمد دیگه این احراز رو نداریم، بنابراین مفهومش لایقه. بله یه جاهایی میشود با یک خصوصیاتی احراز کرد، یکی از اون چیزهایی که مشهوره حالا در موارد وحدت و سبب، در باب مطلق و مقید این بحث رو کردیم، در باب مفهوم وصف و وصف اگر چنانچه سبب اون واحد باشه، یک دلیل میگه ان ظاهرت فاعتق رقبتا، دلیل دیگه میگه ان ظاهرت فاعتق رقبتا مؤمنه، هر دوش ان ظاهرت، هر دوش ان ظاهرت، یه سبب، سبب واحد یقتضی مقتضای واحد را، مسبب واحد را، پس یه حکم اینجا بیشتر نداری. یا وجوب و عتق رقبه مطلق هست یا وجوب عتق رقبه مؤمنه و با قید مؤمنه، دوتا نداریم. پس تعدد مطلوب تو کار نیست. وقتی تعدد مطلوب تو کار نشد لابد به این که مفهوم بگیم داره یحمل المطلق علی المقید. این مثال معروف هی عتق رقبتن و عتق رقبتن مؤمنه با ضمیمه این مقدمات حمل مطلق بر مقید میشه و میگیم مقید تقیید میزنه مطلق را. وقتی که وحدت سبب احراز بشه، دو تا سبب احتمال نباشه تو کار. این یه موردش. یا در مواردی که خوب عنایت کنید، در مواردی که حکمی را که جزا قرار داده شده از احکام وضعیه باشد، یصح الصلاة خلف الامام العادل، یصح غیر افعله غیر امره، یصح یک حکم وضعی، یصح دیگه دو مرتبه نداره، یا یصح یا لا یصح، قابل تعدد مرتبه نیست. لذا اونجا میگیم حکم واحدون اگر این چنینی پیش آمد، اینجا ناچار باید حمل مطلق بر مقید بشود. مثل مثلا روایات باب اعتصام الماء، الماء اذا بلغ قدر کرم لا ینجسه شی، الماء الجاری لا ینجسه شی. اینو مفهوم میگیرید؟ لا ینجس یه حکم وضعیه، حکم وضعی تعدد نداره، پس معلومه جریان در اشتغالت دارد. یا در این مثال معروف سلقنم سائمت زکاتون، میگید این مفهوم داره فلقنم سائمه، پس فلقنم المعلوف، فلقنم المعلوفه لیس زکات. چرا؟ برای اینکه زکاتون جعل حکم وضعیست، جعل زکات هست در او، امر و نهی نیست تا قابل تعدد مراتب باشه. فلقنم سائمت زکاتون لسان، لسان حکم وضعیه،
موضوع
عامی
داشته باشه که در یه مواردی در
مورد مادر
که موضوع
عقص رو
برای
پیدا
کردن،
مثلا میگه
آقا پشت
خانوما میتونن
به امام
که زن
باشه، مثلا
پس خانوما رو مطرح نکنید. ببینید یه مثالی بزنید که حواس آقای مهدی پور پرت نشه، یه مثالایی که میزنید حواس ایشون پرت میشه. بله، در اونجا چی؟ در اونجا شما الان مثالتون با چه حکمیه؟
امام که زن باشه،
بله،
خانم‌ها میتونن بهش اقتدا بکنن، یک جلسه خود اقتدا، این یک جلسه خود اقتدا شما جلسه مفهوم
میگید؟ ببینید این در سوال اومده نه در خود جواب،
جواب هم دیگه یک جلسه
نه بله یک جلسه اقتدا
اگر...
بله اگر اینجور باشه کلام اولی از اول امام بیاد بگه یک جلسه اقتدا بل امام العادل، یا یسف الاقتدال رجال بر رجال، از مفهوم نمیگیرید؟
نه
اتفاقان میگیرید همینچون؟
نه نمیگیرید.
چرا؟ نه چرا؟ اونجا مسلمه، شما نمیگیرید، حالا به اصطلاح فقه جدید اشکال نداره. نه اینا جز مسلمه، نه اینی که متفاوته در یعنی چندم همه فقها، نه در این مواردی که حکم وضعیست چون سرش هم اینه که قابل تعدد مراتب نیست، این وضع مفهوم پیدا میکنه. حالا از اینجا منتقل میشیم به بحث مورد نظر خودمون، آیه شریفه ان جاءکم فاسق بنبأ فتبین. حالا مفهوم وضع اینه که ان لم یکن فاسقا لا یجب التبین، و فی غیر الفاسق، اینو هی بذاریم کنار که با این مخلوط نشه، فی الفاسق یجب التبین، فی خبر الفاسق یجب التبین. مفهومش اینه که فی خبر غیر الفاسق لا یجب التبین. یجب ولا یجب اینجا یه حکم تکلیفی نیست که حالا اگر خبر فاسقی اومد یک تکلیف آمد رو دوش من، چی الله پاشو گیرت و برکش دنبال این بررسی بکن. این که مقصود نیست که آیه، که مقصود این است که نه بدون تبین و بدون حصول علم و امثال رو این اتکال نکن، یعنی لیس به حجت لا یوجب التنجیز ولا تعذیر. مفهومش اینه که در غیر او حجتون، این حکمی که مترتب بر فاسق شده چیه؟ عدم الحجیه. عدم الحجیه یه حکم وضعیه، قابل تعدد مراتب نیست، که حالا یه چیزی نیمه کار حجته، یه چیزی حجت ضعیفتره. چنین حجت هست یا نیست؟ حالا اونا هر غلطی میخواستم نعوذ بالله، اون کاری به این دخالت نداره، نه نبایستی این کارو میکردن، خداوندم جلوشون میگرف، حتی اگر بگیم مسلمان ها داشتن بدون تفکر و چنین این کارو میکردن، نه خداوند راه نماییشون کرد و جلوشون گرف. نه داشتن این کار میکردن، خداوند دستور داد که فتبینو. نداره نخه، نه اگر یه خبری فاسق بیاره که برای شما اثری نداره یا دنبالش نیست یا کارش هم نمیخوای بکنی، هیچ لزومی نداره تبیین بکنی
توی همچین موردی.
بله بله میدونم
این آیه رو
تبیین کنید، بی‌اعتنا برای خاطر چی نباشی؟ تبیین و عدم تبیین طریقیت داره، طریقیت برای اینکه حجیتش تمام بشه، علم براتون حاصل بشه، بشه حجت.
من بی‌اعتنا باشم؟
نه بی‌اعتنا نباش، در صورت که اون حکمی که مترتب برای این باشه مورد نظرته. بله الان افته یجب و فلان نما شما نمیدونی یجب 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 باید بررسی کن.
من یه مای خاطر من برای جایی کنم
خود
کشی هم حجت مترتب
نه تبیین کن. بله تبیین یعنی این حجت نیست، تبیینش برای خاطر اون احتمال حکمه. هر حکمی هر وقتی احتمال دادی گفتیم سابقه بحثا نفس الاحتمال منجزون تا وقتی بتونی براعت جاری کنی، لا یجرل برا قبل الفحص داشتار باید فحص کنی، تو بر اون خاطره. اما حکمی که بر این مترتب شده بر فاسق عدم الحجیه، یعنی به این نمیتونی اکتفا کنی. خلاف ظاهر خلاف واقعه اونی که شما میفرمایید. یعنی مسلم یجب یجبه به اصطلاح تکلیفی مستقل نیست، این امر ارشادی و به اصطلاح برای خاطر تحقق حجیت. ظاهرش اینه که دلیل بر عدم حجیت هازا و اونی که میتونی عمل کنی به تبیین و به حصول علمه. نه حجیت بحثش حجیت، حکم مترتب بر این هو الحجیه و عدم الحجیه. عدم حجیت الفاسق مفهومش اینه که حجیت قول العادل، بیش از اینم از این آیه استفاده نمی کنیم، نه وجوب تکلیفی در این رابطه داشته باشه. شما الان وجوب تکلیفی داری، سر تا سر روزگار زندگی اخبار حالا پر است از اخبار فساق، همه اینا رو باید بری تبیین کنی. کارش داری اون کارش میگه برو تبیین کن، نه بر خاطر این خبر. همینطوری که توضیح دادم، ببینید شما یه احتمال حکم میاد، احتمال حکم منجزون تا در رابطه با یا باید احتیاط کنی یا بتونی براءت جاری کنی. براءت لا یجری الا بعد الفحص، این مقدمات باعث میشه که بری تبیین کنی، نه بر خاطر خبر عادل. جزء وظائف مترتبه بر خبر عادل وجوب التبیین به امان نهوی حکم تکلیفی نیست، بل اینی که این حجت نیست. حالا میخوایی برای جای دیگه کار دیگه داری باید بری تبیین کنی، مفهومش هم حجیت. وقتی حکم مترتبه در این آیه حجیت و عدم الحجیه، عدم الحجیه حکمیست که قابل تعدد مراتب نیست تا بتونیم بگیم این وصف اخذ فی مرتبت من فیبقا اصل العمومه به حاله. نه نتیجتا اینجا از مواردی است که وصف مفهوم پیدا میکنه، یعنی مفهومش ظهور در مفهوم پیدا میکنه و این ظهور حجتون و از این نظر و با این بیان هم میتوانیم بر حجیت خبر واحد به مفهوم وصف این آیه تمسک کنیم، حالا با اشکالاتی که قبلا گفته شد و جواب داده شد یا بعضی از اشکالاتی که باز شیخ دنبال این مطلب توضیحات و لابلای کلامش نفی و اثبات هایی که اونها چندان دخیل در مطلب نیست و شیخ جوابش رو داده است.
موقع اونجا بحث علت رو بحث عمومه تنی رو به واسطه وضع اعداد شرط حل کرد، ولی اینجا میگیم که
من
فرمان ظهور در این بحث
وضعیت
اینجا ظهور داره دیگه، بحث وضعی. بله پس اینجا رتبه یه علت مقدم میشه و دیگه اصلا نوبت به مفهوم وضع نیسته که بخواد مفهوم بسازه بازه جنگ راست می کنیم که این مسئله بحثمون اینجا
حضرت آقا یک مقدمه ای گفتی که سوراخ دعا رو بد گم کردی، درست برخلاف از این مقدمه نتیجه گرفتی. اینجا روی این بیان میشه مفهوم بحث به ظهور لفظی، این به ظهور که شد یعرض با ظهور تعلیل، این درست معارضش رو درست میکنه، نه این که تعلیل مقدمه برو. بله حالا باید زمینه کنیم اون بحثا را، آیا ظهور تعلیل اقواس از ظهور این وصف یا نیست. اونی که اونجا اشکال میشد در صورتی بود که روی مبنای مثل مرحوم آخوند و دیگران مفهوم شرط روی اطلاق باشه. مرحوم آخوند اونجایی که فیروزا گفتیم اونجا گفت این که نه لم یثبت وضع این شرطیه و غیر ذالک مفهوم، و بعد رفت سراغ اطلاقات. بله مقتضا اطلاق شرط اما شرطیه او به اصطلاح ادات شرط کذا و کذا. وقت اگر اطلاق بود اون اشکال پیش می آمد که بله تعلیل جلوی این اطلاق رو می گیره. همونجا جوابی که ما آخر کار ازش گذشتیم به چی بود؟ به این بود که نه، رو مبنای ما مفهوم شرط بلوضع وضع عدات شرط لتعلیق دنبالش هم همین بحثاست. خب پس این مقدمه ای که یادآوری فرمودی
چون حکم
حکم
وضعیه ظهور ساخته میشه.
بله
چون
ظهور ساخته میشه.
حالا میگم که یه قرنیه دیگه به نام تعدیل وجود داره که هر سر حکم وضعیه، ولی به خاطر وجود اون قرنیه تعدیل ما اینجا بازم مفهوم وضع ظهور پیدا نمیکنه.
چرا نمیکنه؟ او دخالتی این جزء معلقات بر او نیست.
عموم تعدیل ما میگه شاهد باشه چه فاصله بوده، پس منظور وضع ما اینجا که فاصله خصوصت خاصی نداره.
این ظهور معارض میشه، نه دخیل در این بشه که این ظهور رو از بین ببره. این ظهور، این جمله مستقلن با این ظهور. اگر اطلاق بود کل ما یمکن ان یکون قرینتا جلوی انعقاد اطلاق رو میگرفت، ولی انعقاد ظهور تعلیق نداره برای یه چیز دیگری. همین این انعقاد ظهور وقتی شد ظهور لفظی یعارض با او را. نمیدونیم داشته باشه یا نداشته باشه، دخالتی نداره در این قضیه. نه نه چرا، خود سیره و اقلا هم که بعدها بهش استدلال میکنیم، بعد باید به این زمینه کنیم که کان این سیره فی مرعا و منظر من الامام، یا این که اصحاب هم عمل میکردن به این شکل و امام اونا رو نهی نکرد. فا امام یا شر رازم به هازا، رازم به هازا، راضی بودنشون جعل شرعیشه. یعنی در حقیقتم شارع آمده این گفته بله منم همینو قرار دادم. ببینید این یه وقت نه، اجازه بدین اشتباه نشه. ما اگر در هر جای فقه، حالا چه اینجا و چه جاهای دیگه، به سیره عقلا تمسک میکنیم یا حتی به دلیل عقلی تمسک میکنیم، آخرش باید کشف کنیم ارادت الله را، و الا به معنی این سیره عقلا همه عقلا هم باشند و همه اینا یک قرون به درد نمیخوره. عمده اون ارادت الله، جعل خداوند. حالا اراده، گاهی اراده تکلیفی، گاهی اراده وضعی است که جعل میکنه. شما میگید بی سیره عقلا بوده، خیلی واضحتر و روشنتر، معامله خریدار فروشنده تو همه دنیا بوده و هست و خواهد بود. اما عمده میاد میگید احل الله البی اینو امضا کرد، اوفو بالعقود اینو امضا کرد. بله از اینها یا حالا به اون سکوت چرا حالا بله همینجا میاد میگه لا بی اقرریم پس میتونه. خیلی حالا اجازه بدید من حرفم تمام بشه. در موارد سیره عقلا و امثال ذالک یه بحثی رو مکرر مطرح کردیم، اگر دلیل لفظی داشتیم به وفق سیره عقلا، سیره عقلا یه جاهای اجمال پیدا میکنه، ممکن شک کنیم آیا در این مقدار سیره هست یا نیست. در بحث قواعد مثل قاعده صحت و قاعده فراق و قاعده تجاوز و امثال اینها، قاعده ید، اینا همه میگن سیره عقلاست، عقلا هم قاعده ید دارن. ولی وقتی دلیل لفظی پیدا کردیم، این دلیل لفظی برای ما خیلی برکت داره، ولی اون سیره رو تثبیت میکنه، ولی برکات اضافه‌ای داره. عمده برکتش اینه که در موارد اجمال سیره به اطلاق دلیل لفظی تمسک میکنی. ولی اون میدونم حالا گفته شده در کلمات بعضی از آقایون که نه اینجا تو سیره رو تردید داریم، پس این نه، دلیل لفظی خودش خودشتون ولی منشأش اون سیره باشه و موافقه با سیره. دلیل لفظی ممکنه شارع بیاد برای تسهیل بر امت و یا روشن شدن و از گرفتار به اصطلاح شبهاتش نبودن به یک دلیل لفظی همه رو بیان میکنه. اطلاق دلیل لفظی برای ما حجتون هیچ وقت نمیام در این گونه موارد و نباید تا بگیم اینجا مورد سیره عقلاست پس اول کار شد، یالا بزنیم تو سر آیا در این موارد سیره کاملا هست یا نیست، چون معمولا موارد سیره عقلا یه نوع ابهاماتی توش هست، فعل است و فعل عقلا و روش عقلا، حالا ما اصلش کلیش رو میبینیم عقلا حتما انجام میدن، اما حتما در این گونه موارد با این شرطش بدون این شرطش با این خصوصیاتش خیلی جاهاشو نمیدونیم. اگر جاهایی باشه که سیره فقط باشه و بخوایم به سکوت و عدم رد به سیره تمسک کنیم، اونجاها به همین اجمال برخورد میکنیم. بله اونجا میشه قدر متیقن، دنبالش هم میگیم والقدر المتیقن من سیرت کذا، این دوتا اشتباه نشه به هم. ولی اونجایی که دلیل لفظی بر وفق سیره داریم ما به اطلاق دلیل لفظی عقد میکنیم دیگه، اون سیره ای که قبلا بوده که مقید این نمیشه. یک قاعده کلیست دار اینی که عرض کردم اختصاص به اینجا هم نداره، در مسائل زیادی از فقه اصول با این قضیه برخورد داره.
اینجا اجمال نداریم که
بخواییم که بلندتی بحثت بیشیم، بخواییم تحبیل به وجود بیاریم، نه میگیم اصلش هم سیره برای باشه، عمله به خبر واحد، اما سیره آیا چجور عمل میکنه، آیا به اخبار عدل عمل میکنه مطلقا یا اخبار فاسق رو عمل نمی کنه مطلقا یا نه اصلا حالا در صورتی که ظنی براش پیدا بشه، در صورتی که اطمینان براش پیدا بشه، این اطمینان و ظن در چه حد باشه، به هم ظن مطلق یا ظن نمیدونیم، اینا رو در سیره خیلی ممکنه بهش اشکال برخورد بکنیم.
میدونیم که در سیره تعبدن عمل
نمی کنیم، نه خیلی در سیره تعبدن عمل نمی کنن، ولی آیا نه سیره عقلا قضیه تعبد نیست، گاهی یه اموری بنا مبنا میشه برای اینکه این قاعده را و بنا رو بین خودشون بگذارن. شما آمدید، شما دیگه جز روشن فکران زمان به اصطلاح قرن 21 هستید، میگید آقا فلان آقا به اصطلاح کتاب نوشت درباره چی؟ قراردادهای اجتماعی. قراردادهای اجتماعی هم سیره عقلاست، همه سیره عقلا میره زیر پر این عنوان. این قراردادها گاهی به ملاک خاصیشه در حد ملاکشه، گاهی نه بر اساس یک چیزی قرارداد می‌بندن. فرض کنید الان قرارداد در کشور ما حرکت از سمت راسته، یه سیره عمومی هم هست، قرارم داده شده، ملاکش چیه؟ اگر این قرار نشه این به هم به اصطلاح تصادفات و تصادمات و برخورد و اینا زیاد پیش میاد، باید قرارداد. حالا یا حرکت از سمت راست مثل ماها، یا حرکت از سمت چپ مثلا مثل ممالک مثل انگلستان و تبعی اونها، یک کدوم باید انجام بشه؟ بسیار خوب، قبیل که قبول کردیم حرکت از سمت راست را، این حتما لازم نیست یک ملاک واقعی قطعی داشته باشه، اساسش ملاک داره برای رفع تزاهم، ولی بر اساس این ملاک یه قرارداد عمومی میشود. حالا مثلا در این که معامله‌ای که پارسال انجام شده الماضی و مامزا دیگه هرچی بنابر صحتش بگذار، چرا؟ لولا هازا مثلا در قاعده یه رد لولا هازا لما قام للمؤمنین سوق للمسلمین سوق، یا برای مردم همه، خب هرچی هر که در یدشه اصل اینه که مالکش باشه، آیا این معناش اینه که یه واقعیت کنون برای خاطر جلوگیری از این بحران، از یه بحران اقتصادی این قاعده جعل شد؟ این یه ملاک داره قطعا، اما اینطور نیست که حتی سیره هم در حد اون ملاک باشه، گاهی سیره هم نسبت او هم مؤخذ است. اون حال شارع در اینجا به لحاظ شرع ممکن با دید خودش اینو بیشتر یا کمتر جلب کنه. ما هستیم و در حد اون گاهی سیره رو تعیین میکنه با یه قیودی لا بی اقرریه یه جایش رو رفت میکنه، گاهی سیره رو تعیین میکنه با اطلاقی، اطلاقی شاید عم از مورد سیره باشه، شاید موارد شبهش هم شامل بشه. ما هستیم و این دلیل رفتی در اینجا حجت و کمتر زیادتر بودن سیره لطمه ای به این دلیل لفظی نمیزن. این آره یه بحث مخالف گاهی هم ردی از سیره میکنه. اینی که میگیم سیره لم جردن امکان داره، بله یه سیره به کلی رد بشه، بیع المنابزته و بیع الملامسته و بیع کذا مرسوم بود، قاراتو نمیدونم خدمت شما عرض کنم که انتقامات قبیله ای مرسوم بود، ولی اینایی که سیره بود اما شاره لعب کرد. امام پیغمبر صریحاً فرمود اینا مال زمان جاهلیت بود و هادا تحت قدمی. بیع ربوی سیره برش بود، خیلی موارد این چنینی هم داره. این بحث درباره مفهوم وصف و استدلال به این آیه من باب مفهوم وصف. بحث بعد درباره استدلال به آیه نفر انشاءالله فردا بیاری خدا.